دنیایی از سوالها و چراهای بدون جواب داری به قلمرو فرهنگ خوش اومد.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
تویی که نابترین فصل هر کتاب منی، شروع وسوسه انگیز شعر ناب منی، من آن سکوت شکسته در آسمان توام و تو درآمد دنیا و آفتاب منی. چقدر حجمه تشویش بی تو بودنها، تویی که نقطه پایان استراب منی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. اما بخش های برنامه امروز: برگی از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. مقرنس همراه با عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. در بخش گفتگوی روز هم کلام خواهم شد با ای دکتر یوسف ملیجی، استاد تاریخ. در بخش گفتگوی ویژه صحبت خواهم کرد با ای دکتر محسن نصری، استاد تاریخ. مثل هر روز کرونا نامه هم خواهیم داشت و در این بخش که بهش خواهیم رسید صحبت خواهم کرد با دکتر صالحی، متخصص بیماری های عفونی. و بخش های دیگری که انشاءالله یک به یک تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما پرسش برنامه امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ، برای اینکه شما دوستان شنونده مشارکت بیشتری داشته باشید: کمک به نیازمندان چه حسی در شما ایجاد میکنه؟ یک بار دیگه پرسش رو مطرح میکنم: کمک به نیازمندان چه حسی در شما ایجاد میکنه؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه. خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم: 220-485 و 220-58-800. همینطور منتظر پیامکاتونم هستیم: 30558. خب 12:34 دقیقه، بریم به سراغ اولین بخش از برنامه امروز، یعنی برگی از تاریخ به روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ. روز روزگارتون بخیر باشه، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ورق بزنید برگی از تاریخ رو و اتفاقاتی که در چنین روزی رخ داده.
خواهش می‌کنم خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز که تولد امام محمد غزالی هستش در سال 450 هجری. امام محمد غزالی در واقع از هم فقیه بود، هم متکلم، فیلسوف و اهل تصوف، و در واقع زندگی پرفراز و نشیبی هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ سیاسی و علمی داشت. او که خودش یک زمانی فقه رو تحصیل کرده بود، بعداً به فلسفه گرایید و نهایت از فلسفه رویگردان شد و اهل تصوف شد و کتاب تحافت الفلاسفه رو در مقابل در واقع اهل فلسفه نوشت و سعی کرد که مواردی از تفکر فلسفی رو رد کنه. البته خب تنها کتاب او کتاب تحافت الفلاسفه نیست، کیمیای سعادت، احیاء علوم الدین هم جزو کتاب‌های امام محمد غزالی هست. و نکته جالب اینجاست که او از در واقع معدود فقیهان هست، حالا چه در اهل سنت و چه در اهل تشیع، که لقب حجت الاسلام داره.
درست.
در شیعه هم در واقع ما میرزای شیرازی رو داریم که او هم به لقب حجت الاسلام ملقب بود. البته خب بعدها عناوین فقهی و حوزوی متفاوت شد، ولی تا قبل از در واقع دوره پهلوی میشه گفت که این دو تن در عالم چه در اهل سنت و چه در اهل تشیع با لقب حجت الاسلام در واقع شناخته می شدن. مناسبت تاریخی دیگر در واقع در سال 1285 هست که اجتماع مردم اصفهان برای عزل ظل السلطان. خب ظل السلطان، مسعود میرزا ظل السلطان، پسر بزرگ ناصرالدین شاه که برادر مظفرالدین شاه بود، ولی او به عنوان ولیعهد انتخاب نشد، چون برخلاف مظفرالدین شاه که از زن عقدی ناصرالدین شاه بود، او از زن صیغه‌ای ناصرالدین شاه بود. ولی با این همه حکومت فارس، اصفهان و یزد در ید اختیار او بود و در دوره‌ای که حاکم اصفهان و فارس و یزد بود میشه گفت که پادشاه دوم محسوب میشد و در دوره‌ای حتی خود ناصرالدین شاه هم از او احساس خطر کرد. ظل السلطان در واقع شاهزاده بسیار هم خشن و خونریز بود و همین که رفتارهایی که در دوره حکومتش در اصفهان کرد خاطره بدی در ذهن مردم اصفهان گذاشت. از جمله بسیاری از در واقع امارات و بناهای به جا مانده از دوره صفویه رو خراب کرد، حتی بعضی از امارات رو ویران کرد و چوب ها و مصالون رو در جای دیگر برد و امارت برای خودش ساخت و در واقع میشه گفت که خاطره فرهنگی و یادمان فرهنگی مردم اصفهان رو از بین برد و در بعضی حتی بناها و امارات دوره صفوی در اصفهان روی اون بناها نقاشی ها و در واقع گچکاری هایی که از قبل وجود داشت دستور داد رنگ پاشیدن یا گچکاری جدید کردن، که جهانگردانی که در واقع گذشته این امارات رو میشناختن با کینه و نفرت از او صحبت کردن. و حتی یکی از جهانگردان میگه که من بسیار دوست داشتم که سر خود ظل السلطان رو در سطلی از رنگ میکردم تا جزا و مجازات او برای چنین کاری باشه. بنابراین مردم اصفهان وقتی در واقع جنبش مشروطه رخ داد، این رو فرصتی دونستن که برکناری ظل السلطان رو بخوان، که نهایت هم این اتفاق افتاد. مناسبت تاریخی دیگر که برای سال 1286 هست، قتل قوام الملک شیرازی در شیراز هست. قوام الملک هم در واقع در شیراز میشه گفت که بسیار قدرتمند بود و در دوره وقتی مشروطه شد سعی کرد که در واقع با مشروطه خواهان زد و بند کنه و همچنان بتونه حاکم شیراز باقی بمونه و در واقع میشه گفت که در شیراز دو مرد قدرتمند وجود داشت، یکی سهولت دوله قشقایی، ایلخان قشقایی ها، و دیگر قوال ملک شیرازی. قوال ملک شیرازی از نسل حاجی ابراهیم خان اعتماد الدوله، در واقع کسی که صدر اعظم آقا محمد خان قاجار و فتح علی شاه بود و حاجی ابراهیم خان کلانتر یا که بعدن لقب اعتماد الدوله یافت، کسی بود که به لطفعلی خان زند خیانت کرد و به همین جهت به در واقع از رجال قاجاری شد و مورد اعتماد آقا محمد خان به صدر اعظمی رسید و این امر در دوره فتح‌علی شاه هم در واقع تکرار شد، اما از یک دوره فتح‌علی شاه قاجار نسبت به او بدگمان شد و دستور داد که تمام خاندان حاجی ابراهیم خان رو که در مناصب گوناگون بودند رو از بین ببرند، که فقط یک فرزند پسر از این خانواده باقی مون که بسیار سن کمی داشت و با وساطت ها دیگران فتح‌علی شاه از خون او درگذشت و همین فرزند که باقی مون، پسری که باقی مون، توانست نسل حاجی ابراهیم خان کلانتر رو در واقع ادامه بده و تحت عنوان قوام الملک شیرازی اینها نسلشون ادامه پیدا کرد و این قوام الملک شیرازی که حاکم شیراز بود در دوره مشروطه در صحن خانش به قدر رسید، ولی خب فرزندانش همچنان در شیراز به عنوان افراد متنفذ باقی موندن. مناسبت تاریخی دیگر که متعلق است به سال 1331 ترور حاجعلی رزمارا هستش، که حاجعلی رزمارا با توجه به مخالفتی که با ملی شدن صنعت نفت کرد در صحن مسجد شاه، مسجد امام خمینی فعلی، توسط خلیل طهماسبی.
اتفاقای اصفهانی عزیز، ما امروز در بخش گفتگوی روز به طور کامل به این موضوع یعنی ترور رزمارا خواهیم پرداخت. خواستم این رو بگم که
در واقع حاجعلی که به قصر رسید و میشه گفت که مانع مهمی از سر راه ملی شدن صنعت نفت برداشته شد. درست. مناسبت تاریخی دیگر که در واقع برای سال 1298 هست، تشکیل حزب دموکرات آذربایجان توسط شیخ محمد خیابانی است که او در اعتراض به حکومت وثوق الدوله که در واقع وارد مذاکره با بریتانیایی ها شده بود، او در واقع این دولت رو مانع و خیانتی نسبت به مشروطه میدونست و اعلام در واقع قیام علیه حکومت مرکزی کرد و حتی نام آذربایجان رو به آزادیستان تغییر داد. نهایت در دولت حسن مشیرالدوله که میشه گفت از رجال وجیه المله بود، حاج مهدی قلی مخبر السلطنه هدایت به حکومت آذربایجان منصوب شد و او به آذربایجان رفت و شیخ محمد خیابانی در واقع تصور نمی کرد که مهدی قلی هدایت مخبر السلطنه در مقابل او بیسته و او رو بخواد در واقع به قصر برسونه و سر همین غافلگیری هم بودش که شیخ محمد خیابانی توسط در واقع نیروهای قذاب که با مهدی قلی هدایت به تبریز رفته بودن به قصر رسید و در واقع حزب دموکرات آذربایجان که توسط او تشکیل شده بود از بین هم رفت و شیخ محمد خیابانی در واقع میشه گفتش که به عنوان یک شخصیت ملی که در مقابل یک دولتی که قرارداد 1919 رو امضا کرده بود ناکام شد و نهایت با وجود اینکه سعی کرد که در مقابل دولت وثوق الدوله بیسته و حتی سعی میکرد که با دولت مشیرالدوله هم به مصالحه برسه، اما متاسفانه این مصالحه انجام نشد و شیخ محمد خیابانی به شهادت رسید. مناسبت تاریخی که برای سال 1357 هست، اعلام آیین‌نامه کمیته های انقلاب اسلامی توسط آیت الله مهدوی کنی رئیس کمیته ها هست که در این آیین‌نامه آیت الله مهدوی کنی به اعضای کمیته ها در واقع اخطار و هشدار داد که اونها نبایستی بدون حکم به منازل مردم بریزن و در واقع رعایت اخلاق رو برای اعضای کمیته ها در واقع اجباری دونست و اونها رو ملزم ساخت که در رفتارشون با مردم اخلاق رو رعایت کنه.
چقدر اتفاقات مختلف افتاده بود در
صداتون ضعیف های معنی
صدای من رو دارید آقای اصفهانی؟ عرض کردم که چقدر اتفاقات مختلفی افتاده بود در این روز و استفاده کردیم از صحبت های شما. بسیار سپاسگزارم جناب آقای رضا مختاری اصفهانی در بخش برگی از تاریخ که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش،
خداحافظ. دوازده و 46 دقیقه و ممنون، سپاسگزارم که همراه و شنونده در قلم رو به فرهنگ رادیو فرهنگ هستید. پرسش اینه که کمک به نیازمندان چه حسی در شما ایجاد میکنه؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست.
به هر جا ناتوان دیدی توان باش، به سود مردم خاموش زبان باش، به تمکش را اگر دیدی بر آشوش، به تحجر را چمشتی بر دهان باش. بیفتد بر جبین از فرط پیری، مکن افسردگی در دل جوان باش. یه عمری در هوای خیش بودی، جوانی در هوای این و آن باش. دمه هر که میتونه دستی کسی رو بگیره بگیره، چرا خدا کمکش کنه. این تفاصل از کاشان.
۳۵۵۸ سامانه پیامکی ماست. آقای ابراهیم صدیق از گلپایگان نوشتند که کمک به نیازمندان به انسان یک حس شادابی و آرامش میده.
کمک کردن به نیازمندان علاوه بر این که اول از اون که به اون طرف احساس شادی بده، به ما احساس شادی میده. چرا؟ چون یک انرژی منفی از طرف به ما به سمت اون بنده خدا میده. از هر کس کمک میکنی سرش منت نداری، چش داشتی بهش نداشته باشی، زمانی که با اون بنده خدا برخورد پیدا کردیم بهش نگی یادت فلان روز اون روز دستتو گرفتم کمک کردم، من نبودم تو مونده بودی. این جملات رو به کار نبرید. اعظم قلی‌زاده هستم از سوسان.
آقای سید جابر کریمی از ابهر خیلی خلاصه و مختصر نوشتند که حس الهی است. و همینطور خانم زهرا زارع‌پور از فسا نوشتن که وقتی به یک نیازمند کمک میکنم حس میکنم اون لحظه خدا ازم خیلی راضیه و خودم هم حس رضایت و آرامش دارم. همچنان فرصت دارید که بگید کمک به نیازمندان چه حسی در شما ایجاد میکنه. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ما منتظر پیامکاتون هم همچنان هستیم. 30558. خب اما تا لحظاتی دیگه در بخش گفتگوی روز هم کلام خواهم شد با دکتر یوسف ملیجی استاد تاریخ در خصوص یا بهتر بگم درباره ترور رزمارا که آیه مختاری اصفهانی هم اشاره کوتاهی داشتند. اما خوبه بدونید که ترور حاج علی رزمارا نخست وزیر محمد رضا پهلوی که صدارتش بیش از 8 ماه دوام نیاورد، از پیچیده ترین و ناشناخته ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایرانه که هنوز انگیزه و عامل اون شناخته نشده. 16 اسفند سال 1329 سپهبد رزمارا نخست وزیر محمد رضا پهلوی در مجلس ختمی در حیاط مسجد شاه به دست خلیل طهماسبی عضو جمعیت فدایان اسلام با گلوله ترور شد. جناب آقای ملیجی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض می کنم خدمت شما جناب آقای معنوی، مجری گرانمایه رادیو فرهنگ، و سلام به شنوندگان عزیز و گرامی.
سپاسگزارم. آقای دکتر ملیجی، خوبه که در ابتدای نیم نگاهی به شخصیت نظامی و سیاسی رزمارا داشته باشیم و از زبان شما بشنویم.
خواهش می کنم. بله، در گفتگو پیرامون ترور رزمارا نخست باید عرض کنم درست همونطوری که شما فرمودید و
عرض کردم
مجری گرانقدر ما جناب آقای اصفهانی در چنین روزی یعنی 16 اسفند سال 1329 حاجی رزمارا نخست وزیر ایران با درجه سپهبدی توسط یکی از اعضای گروه فدایان اسلام به نام خلیل طهماسبی در محوطه مسجد شاه تهران، همین مسجد امام بازار کنونی تهران، ترور میشن. منتهی جناب گرامی، جناب معنوی عزیز، بعد از اینکه ما این مسئله رو بیشتر بپردازیم،
بله، درباره این اقدام انقلابی بیشتر بدونیم، همونطور هم که من عرض کردم در ابتدا،
بله،
خوبه
شما
که
فرمودید، بله، یک مختصری راجع به رزمارا من بگم.
بسیار همالی، بفرمایید.
بسیار بسیار کوتاه میگم برای اینکه اون در واقع نتیجه گیری رو ما بیشتر بپردازیم.
حتما.
عرشبت که خود آقای رزمارا در خانواده نظامی به دنیا میاد، پدر بزرگش که صاحب منصبان ارتش در زمان ناصرالدین شاه بوده، پدرش هم از افسران تحصیل کرده بوده در غزه، بعد برادرش هم البته منوچهر، حالا گفتیم خانواده پزشک بوده و وزیر بهداری کابینه بختیار بوده. حاج علی رزمارا پس از اتمام تحصیلاتش در سال 1302 به همراه افسران جوان عازم دانشگاه سنسیر فرانسه میشه. بعد از اون اتمام کار به ایران برمیگرده، در بریداد وزاق، در عملیات علیه نهضت جنگل، در سرکوب شورش اسماعیل آقا سیمیتو و در غرب کشور با فرماندهی سیپ لورستان عملیات زیادی علیه اشاعره سرکش و نامی انجام میده. در سال 1318 به عضویت شورای عالی جنگ برمیاد. تا اینکه شهریور 20 میشه، زمان در واقع اشغال ایران توسط متفقین و ترک رضا شاه از ایران، ایشون به عنوان یکی از اعضای شورای عالی جنگ ترک محاسمه علیه اشغالگران متفقین رو در پیش میگیره، خلاف خواسته رضا شاه عمل میکنه. در سال 1322 هم ایشون زمانی که بسیاری از این سران ارتش به جرم اندیشه های فاشیستی بازداشت میشن و بعضی از اینا هم به دلیل سن بالا بازنشسته میشن، ایشون در واقع میاد رئیس ستاد ارتش ایران میشه.
درسته.
اما تو سال 1323 ایشون به دلیل پاره اختلافات با بعضی از سران ارتش از جمله عرفا و سرلشکر زاهدی که بسیار مفصله، از کار برکنار میشه. اما در زمان قوام ایشون دوباره رئیس ستاد ارتش میشه و در واقع حمله با آذربایجان و کردستان که برای در واقع غلبه بر قائله فرقه دموکرات انجام میشده، نفوذ و محبوبیت رزمارا بسیار زیاد میشه. تا اینکه سال 1329 ایشون نخست وزیر میشه. 5 تیر 1329 تا 16 اسفند 1329 که حدوداً 9 ماه میشه بنا به فرمایش شما.
بله. خب بله. اما بپردازیم به این اقدام انقلابی ترور رزمارا. بچه علتی پس این اقدام بوده آقای دکتر ملیجی؟
بله، خواهش میکنم. من جناب معنوی عزیز، من بله، یک خیلی خیلی کوتاه دوره کابینه اقداماتش رو به هستش من میتونم مجال دارم که عرض کنم یا اینکه بپردازیم مستقیم به ترور؟
میترسم که بعد زمان نداشته باشیم نتونیم اصل ماجرا رو بهش بپردازیم. میخواید اول درباره ترور صحبت بکنیم، بعد اگه فرصتی بود نکته که شما فرمودین
در خدمت شما هستم. بفهم. بله، شنوندگان عزیز حق دارن، این همونطور که شما هم به درستی فرمودید، یکی از معماهای تاریخ هست. در واقع بعضی ها قصدش رو شبیه قصد جان کندی می‌بینن، بعد از 70 سال هنوز واقعا پیچیده است، چون برای اینکه اصلا معلوم نیست و داستان‌های زیادی راجع به این میگن. اولین مسئله اینه که ممکنه شنوندگان گرامی ما سوال کنن، آدمی که انقدر افسر تحصیل کرده بوده، داره معلومات نظامی بالا بوده، انسان بسیار مصمم با اراده، اینا چیزی است که شما یک اندک آشنایی اگر با شنوندگان گرامی و اونایی که مطالعه کنندگان در واقع به آثار آقای رزمارا آشنایی داشته باشن میدونم که این چیزا بوده. منتها چرا این آدم انقدر مورد تنفر بوده؟ تنفر هم ملی بوده، هم مذهبی بوده، هم دربار بوده. من به نظر من میاد که در وله نخود جناب آقای معنوی گرامی رزمارا یه آدم قدرت طلب بسیار قهاری بوده، یعنی برای رسیدن به هدف دست به هر کاری میزد، اگر لازم بود با هر گروه و شخص و مرامی برای رسیدن به مقاصد خودش ائتلاف میشد. رزمارا برای رسیدن به مقاصد مذکور با بارها از مصدق میخواد علیه دربار و نیروهای کاشانی ائتلاف کنه، اما خب مصدق جوابش منفی بوده. ویژگی دیگه مصدق این که عجول بوده، بعد مرتب این ائتلافا رو جابجا میشد، زمانی با حزب توده بود، زمانی با جبهه ملی بود، زمانی با طرفداران احمد قوام بود. نتیجه این عمل رویگردانی نیروها از اون میشه و از همه مهمتر درسته که افسر تحصیل کرده و بسیار با تجربه از فراز و نشیب‌های سخت نظامی در غرب، در جنبش جنگل، نمی‌دونم جنبش‌های مختلف ایشون گذشته بود، اما در واقع ایشون مشق سیاسی نکرده بود. ایشون یه نظامی بود که یا عامل بود تا اون موقع یا مأمور، در واقع شمع سیاسی قوی نداشته و از درک تحلیل دقیق اوضاع سیاسی و بین‌المللی به نظر من عاجز بوده. چرا؟ این اشتباه رو در واقع آدم های بزرگ میکنن جناب آقای معنوی، من فرصت ندارم ولی کاملا میتونم بپردازم، همون اشتباهی که آقای قوام کرده بود در 1331، در تیر 1331 تمام داشته های خودش رو به تاراج گذاشته بود در مقابل مصدق، یعنی نفهمیده بود و درک نکرده بود این مرد بزرگ سیاست ایران که همه میدونن آقای قوام السلطنه بوده، ولی این اشتباه رو کرده بود که اومد در 25 تیر جای مصدق رو گیره، ولی 5 روز بیشتر نتونست دوام بیاره و کله پا میشه به وسیله اون اعلام جهادی که آقای کاشانی و اینا کرده بودن. بنابراین آقای رزمارا در این زمان متوجه نشده بود یه سیلی داره میاد به نام نهضت ملی نفت ایران. مردم ایران از سه ابرقدرت زمان خودشون، ببینید ما فراموش نکنیم ما الان داریم در مقطع زمانی صحبت میکنیم 1320 تا 32، این 12 سال یک سال بسیار ویژه‌ای هستش. مردم ایران، اولین مسئله اینه که مردم ایران میخوان در واقع دشمنی خودشون رو با آمریکا و انگلستان و شوروی نشون بدن، دومی که نمیخوان زیر سیطره اینا باشن. ولی رزمارا از درک این فهم بسیار بسیار به نظر من عاجز بوده. رزمارا برای جلوگیری از ملی شدن نفت اومده بود به طور محرمانه وارد مذاکره با انگلستان شده بود، قرارداد تنصیف رو با درصد 50-50 امضا کرد. قبل از اون ما 16%، بعد 20%، بعد 23% بودیم. وقت ندارم اینا رو دونه دونه بگم چرا، ولی اینو بعد جالب مخفی کرده بود و این رو مخفی نگه داشته بود تا یه زمان مناسبی رو آشکار کنه. به علاوه رزمارا با تغییر روی ملت ایران گفته بود ایرانیان ارزه ساختن یک لولهنگ رو ندارن، آفتاب گلی رو ندارن، بعد نمیتونن یک کارخانه سیمان رو اداره کنن. بعد هم از بزرگترین خیانت برشمرده بود ملی کردن رفت. و بعد در همین ملاقات که میان اعضای فدایان اسلام و آیت الله کاشانی و رهبران جبهه ملی همگی به توافق میرسن که همونطور که آقای مختاری گرامی فرمودن بزرگترین مانع در واقع نهضت ملی نفت رزمارا رو بردارن. درست. و در همین زمان دو دشمن قسم خورده داره، یکی اسلامگرایان تندرو به رهبری آیت الله کاشانی و یکی هم دربار و شاه. شاه هم در واقع از میدونست رزمارا در ارتش به خوبی آگاه بود که شاه روسی کم سابقه شو با انگلیسی ها و شوروی میدونست، بعد از محبوبیت رزمارا آگاه بود در ارتش، از قدرت رزمارا در ارتش. در واقع شاه از نخست وزیرای قوی به شدت میترسید، از قوام، از مصدق، از علی امینی و آخرش هم از رزمارا، برای اینکه رزمارا قبلا هم 15 بهمن 1327 که اون سوء قصد به وجود اومد به رزمارا شک میکنه.
درست. ما دوست داشتیم که بیشتر با شما صحبت بکنیم آقای دکتر ملیجی عزیز، اما متاسفانه زمانمون کوتاه هست. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر یوسف ملیجی استاد تاریخ در بخش گفتگوی روز. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خداحافظتون. به ساعت 13 نزدیک میشیم و بسیار سپاسگزارم که همچنان دارید همراهی میکنید و میشنوید در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ رو که تا حول و حوش ساعت 13 و 30 دقیقه ادامه خواهد داشت و پرسش همینه که کمک به نیازمندان چه حسی در شما ایجاد میکنه؟ دویست و بیست چهارصد هشتاد و